سیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الرضا صلوات الله وسلامه عليه يا ابن الشبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا يا بفرحنا وعليك بولايتنا فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. روز آغاز ماه محرم و ابتداء سال قمری است. ماه محرم آخرین ماه از ماه‌های حرامه. ماه‌های حرام سه ماه پی در پی دارد: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، و یک ماه جدا اون ماه رجب است. این چهار ماه رو خداوند متعال عددش رو در قرآن ذکر کرده است. می فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تا به اینجا که می فرماید منها اربعه حرم. جنگ و خونریزی در ماه‌های حرام در عصر جاهلیت هم مورد نهی بوده، نمی کردن، خونریزی نمی کردن. قرآن هم می فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. این نشان میده که ماه حرام ماهیست نزد خداوند متعال هم احترامش لازمه. در این حدیث ریان که یک بخشیش خونده شد و نزولش هم مال امروز هست، ریان ابن شبیب که مرحوم شیخ صدوق نقل می کند این حدیث رو از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از پدرش نقل می کند، عرض می شود که علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم و ابراهیم ابن هاشم از ریان ابن شبیب حدیث رو نقل می کند. می گوید دخلت علی ابی الحسن الرضا صلوات الله و سلامه علی در اول روز محرم، فی اول یوم من شهر المحرم، وارد خدمت حضرت شدم، دیدم حضرت خیلی گریه کرده، به طوری که عشق چشم اون حضرت محاسنشون رو تر کرده. به حضرت عرض کردم که چرا گریه کردید؟ مناسبت امروز چیه؟ فرمود مگر نمیدانی امروز روز اول ماه محرم است و روز اول عزای جدم حسین است. که مردم جاهلیت محرم رو که ماه حرام بوده ارج می نهادند، خونریزی و سفک دماغ نمی کردند در این ماه محرم. اما این امت، همین تعبیر روایته، این امت نه حرمت ماه رو نگه داشتن و نه حرمت پیامبر رو نگه داشته. در ادامه حضرت می فرماید جدم حسین ابن علی سلام الله علیه رو به قتل رسوندن، یذبح کما ذبح کما یذبح الکبش. من این عبارت رو ترجمه اجازه بدید نکنم، به همین عبارت بسنده کنی. بعد در ادامه حضرت می فرماید که و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم شبیهون فی الارض. 18 نفر رو با جدم امام حسین از اهل بیت شهید کردن که نظیر و بدیل روی زمین نداشته، حالا غیر از اصحاب امام حسین علیه السلام. لذا حضرت بهش فرمودن که یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک علی الحسین، اگر خواستی گریه کنی برای چیزی برای حسین ابن علی گریه کن. روایت مفصلی است، من یه بخشش هم خوندم. چون جلسه اول هست اجازه بفرمایید یک نکته قابل توجهی رو من مطرح کنم و راجع بهش بحث کنیم. اون نکته این است، چرا ما بایستی هر سال این سوال رو میکنم، چرا تکرار کنم؟ معمول شب سوم یا هفت یا چهلوم یا سال تمام میشه، اما امام حسین سلام الله علیه مراسمش هر ساله، بلکه نه، باید بگیم در طول سال مجالس امام حسین هست و تکرار میشه. این تکرار چرا؟ چون این همه هزینه میشود، این همه وقت گذاشته میشه، این همه عمرها صرف میشه برای اقامه این مجالس، چرا بایستی این طور باشه؟ در پاسخ این مسئله، یه تکرار در زندگی ما و اساساً در این نظام هستی، تکرار یک امر مذمومی است یا یک امر مطلوبی است؟ به این نظام می‌بینیم خداوند متعال این نظام هستی رو به گونه ای قرار داده که تکرار رو ما درش مشاهده میکنیم، تکرار رو مشاهده میکنیم. فرض بفرمایید شب و روز رو ما داریم میبینیم تکرار میشه شب و روز. قرآن مجید میفرماید اگر شب رو خداوند جعل اللیل سرمدا، اگه شب همینطور ادامه پیدا میکرد تکرار نمیشد، زنده ای دیگه نبود. روز اگر ادامه پیدا می کرد و دائمی بود زنده ای نبود دیگه. پس نفس این تکرار مشخص، حکمتش هم روشنه که چرا تکرار. فصول تکرار میشه، گیاهان هر ساله زنده میشن و دو مرتبه در پاییز خزان میکنن و به خواب میرن. در حقیقت این تکرار رو ما در نظام هستی میبینیم، در خودمون هم این تکرار هست. ما قریب شبانه روز 20,000 مرتبه تنفس میکنیم، یعنی ریه ما اکسیژن هوا رو میگیره و منتقل به خون میکنه و کربن رو از خون میگیره و بیرون میده. این تکرار ادامه حیات ماست. ما اگر این تکرار در حیات ما ادامه پیدا نکند، ما به زندگیمون خاتمه داده میشه. پس تکرار هست. ما بایستی غذا خوردن رو تکرار بکنیم، خوابیدن رو تکرار بکنیم. نمیتونیم بگیم تکرار در نظام هستی ضروری در بعضی از موارد. بله، وقتی میایم در حوزه شریعت ممکن است در برخی از جهات تکرار مطلوب نباشه. مثلا گفتن اگر چیزی رو از کسی میخواید اصرار نکنید، چون اصرار مطلوب نیست. کثرت الالها توجب المنع، تکرار خوب نیست. اما همه جا اینطوری نیست. آیا در درس خوندن هم تکرار خوب نیست؟ سابقا میگفتن که الدرس و حرفون و تکرار و الفون، باید انسان تکرار بکنه. این راجع به نفس عرض میکنیم. مجالس امام حسین سلام الله علیه یک حیث عالی دارد و یک حیث استقلالی. من توضیح عرض خواهم کرد. یک جهت عالی دارد مجالس امام حسین و یک جهت استقلالی. جهت عالی دارد یعنی یک وسیله است برای هدفی دیگر. هدف چیز دیگری است، مجلس وسیله است. این یک حیث. یک حیث دیگری هم دارد مجالس امام حسین، حیث استقلالی است. این که خود مجلس هدف است، نه اینکه مجلس وسیله باشد برای چیز دیگری. هر دو حیث در مجالس امام حسین سلام الله علیه هست، هم حیث عالی و هم حیث استقلالی. به هر دو حیث تکرار مجلس لازم است. توضیح عرض خواهم کرد که روشن بشه مطلب. اما اینکه مجلس امام حسین سلام الله علیه وسیله است برای یک هدف، با این بیان مجلس امام حسین تشکیل می شود، پیامهای دین به مردم ابلاغ می شه به برکت امام حسین. معارف دین، اخلاقیات دین، احکام دین در این مجالس امام حسین توسط این مجالس به مردم منتقل میشه. خب این یه امر لازمی است، تکرارش هم لازم است. آنهای جدیدی، کسانی که بالغ نبودن بالغ میشن، جوان میشن، میان و خصوصا تو مجالس مطالب متنوعی مطرح میشود. اینا تمام جزء معارف دینه و این معارف دین بایستی درش تکرار باشه. اگر تکرار نباشه مردم بهره نمیبرند از معارف دین. پس اگر مجالس امام حسین سلام الله علیه پیام دین توسط این مجالس هست که هست، تکرار درش هست و بایستی تکرار درش باشه. و شاید این که رسول خدا در اون حدیث مشهور فرمودن و انا من حسین، من هم از حسین هستم، چون دین پیامبر به وسیله همین مجالس که به نام مقدس امام حسین سلام الله علیه تشکیل می شود، دین پیامبر از همین طریق ترویج می شود و به مردم می رسد. این جهت عالی مجالس امام حسین. و اما جهت استقلالی مجالس امام حسین، که اصلا خود مجلس امام حسین مطلوبه، کاری نداریم که مقدمه باشد برای یه هدف دیگری، بازم تکرار درش مطلوب. با این بیانی که عرض میکنم، آن این است که ما هم عقلن و هم کتابن و هم سنتن مأمور هستیم به این که پیامبر و خاندان پیامبر رو دوست داشته باشیم. این تولی یکی از اموری است که عقلم حکم میکنه بهش. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ما وظیفه داریم عقلا کسانی که چکیده این عالمن و هدف از خلقت این عالمن، این ذوات مقدسه، ما اینها رو دوست داشته باشیم. قرآن مجید هم ما رو به این دوست داشتن خانده میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر خدا هم ما رو به این محبت خانده، هم احادیث خاص و هم احادیث عام. در احادیث عامی که از رسول خدا رسیده مثل این خبر فرمود ایمان به من نیاورده مگر اون کسی که من رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه و اهل بیت من رو بیشتر از اهل بیت خودش دوست داشته باشه. این حدیث عام نیست و اما حدیث خاص. این حدیث رو که در جوامع روایی عامه آمده مثل این حدیث احب الله من احب حسینا، خدا دوست دارد اون کسی که حسین رو دوست داره. انسان تعجب میکنه عامه از این احادیث خیلی راحت عبور میکنن. این حدیث خیلی حدیث عجیبی است، اونم در منابع دست اول عامه در صحاحشون احب الله من احب حسینا، خدا دوست دارد اون کسی که حسین رو دوست داره. خب ما این دوستی رو اگر امروز بخواهیم به نمایش بگذاریم چگونه بایستی به نمایش بگذاریم؟ علاقه یک امریست مکنون در وجود انسان. ان للحسین محبتا مکنونه او مکتومه، حسین در دلهای مؤمنین یک محبتی براش هست نهفته در دلهای مؤمنین. این محبت را اگر مردم بخوان اظهار بکنن چطور باید اظهار بکنن؟ اظهار این محبت به همین مجالس و محافل هست امروز، جز این راهی نیست. یا مجلس، یا زیارت، یا گریستن، اینها تجلیات اون محبته، چیزهایی است که اون محبت رو نشان میده و محبت توسط اینها بارز میشه و نشان داده میشه. خب این یک مقصودی است خودش مطلوبه که انسان محبت رو اینطور نشان بده و اینطور بنمایاند که من محب این خاندان هستم به عنوان یک وظیفه الهی که بایستی اهل بیت رو دوست داشته باشم، پیغمبر رو دوست داشته باشم، اهل بیت رو دوست داشته باشم. ساحت قدس آقا امام حسین سلام الله حضرت فرمود یا ابن شریف ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا یوم القیامه، اگر تو رو شاد میکنن روز قیامت در اون درجات بالای بهشت با ما باشی فحزن لحزننا وفرح لفرحنا. با حزن ما محزون باش، با فرح ما شاد باش. و ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه یا ما ما احب، اگر انسان یه سنگ رو دوست داشته باشه خدای متعال او رو با همون سنگ روز قیامت محشورش میکنه. یعنی بت‌پرستایی که سنگ رو میپرستیدن با همون محشور میشن. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، با همون محشور میشن. بنابراین ما این مجالس و محافلی که برپا میکنیم و تکرار هم میکنیم میخواییم محبت خودمون رو نسبت به خاندان پیامبر عرضه کنیم. مضافاً بر این که شما امروز در دنیا ملاحظه میکنین، همه در راستای پاسخ به اون سواله، یک روز ملی یا چند روز ملی تو دنیا هست. این کشور یه روز ملی داره، این روز ملی رو به یک سال که بسنده نمی کنه، این روز ملی رو هر سال جشن می گیره. یا یه حادثه اتفاق افتاده به یاد بود اون حادثه هر سال اون روز اون حادثه رو گرامی میدارن، تکرار میکنن. داره مضافاً بر این که سیره ائمه علیهم صلوات الله بر همین بوده، خودشون حضرت رضا سلام الله علیه روز اول محرم مینشینه گریه میکنه. در یک حدیثی حضرت رضا سلام الله علیه محرم که رؤیت میشد، لا یرا ضاحکا، پدرم رو دیگه کسی خندان نمیدید، این آبه در چهره پدرم نمایان بود تا روز دهم. روز دهم که می رسید، اون روز اوج اندوه پدرم بود و می فرمود فی مثل به شهادت رسید. ائمه علیهم صلوات الله مجلس عزا می گرفتن، این مجلس عزا رو تکرار می کردن، مشوق مردم بودن به اینکه مجالس عزا رو برپا کنن. ان تلک المجالس احبها، این متن یک روایته، این مجالس رو فرمود من دوست دارم اینطور مجالس رو. یک نمونه ای رو که من مقدمه روزم هست این رو عرض کنم، یک شخصی از اصحاب حضرت صادق و از اصحاب حضرت باقر هر دو به نام ابو هارون مکفوف، ایشون آمد محضر حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت بهش فرمود که یا ابا هارون تنشد الشعر فی الحسین؟ قال نه. حضرت بهش فرمود تو برای حسین علیه السلام شعر میخوانی؟ گفت خودش میگه شروع کردم این ابیات رو خوندم، عمر را علا جدس الحسین فقل لأعظمه الزکیه. فرمود نه نه، انشد کما تنشدون عند قبره، اونطوری که کنار قبرش میخوانید با آهنگ تکیه به صوت اونطور بخوان. ایشون شروع کرد خوندن. اجازه بدید من همون اشعاری که خدمت امام صادق خونده شده همونا رو بخوانم. عمر را علا جد سلکیه، یا اعظمن ما زلت من وطفاء ساکبتن رویا فاذا مررت بقبره فاتل به وقف المطيا وابش المطهر للمطهر والمطهرة نقيا كبكاء مؤولة أتت يوما لواحدها المنية. دیدم عشق امام صادق جاری شد، شروع کرد گریه کردن. حضرت فرمود مرور کن ادامه بده. دیدم زنها میگه پشت پرده نشستن. گفتم یا فرمقو جن نسا، دیدم صدای گریه زنهام بلند شد از وجد پرده. این سیره امام صادق علیه السلامه در مراسم عزای امام حسین. ما بایستی همین سیره رو زنده کنیم و داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، امروز روز اول عصر حضرت رسید به قصر بنی مقاتل، یک ملاقاتی داشت با دو نفر در اونجا، امر مشرقیه یا مشرقی و یک کسی دیگه از دوستانش. میگوید رسیدیم خدمت حضرت در قصر بنی مقاتل، من نگاه کردم به صورت حضرت، دیدم محاسن حضرت سیاهه، سیاه هست. فرمود اسرع الشیب الینا، صائبی که بر ما وارد شده طبیعی است که انسان رو زود محاسنش رو سفید میکنه. بعد میگوید حضرت به من فرمودن که تو ما رو یاری میکنی؟ گفتم که آقا من دویونی به مردم بدهکار هستم، بایستی اینها رو برم تسویه حساب کنم. به اون کسی هم که با من بود به اونم حضرت همین پیشنهاد رو کرد، گفت آقا منم اماناتی پیشم هست، نمیتونم الان شما رو همراهی کنم. حضرت فرمودن که خب پس اگر چنینه از این بیابان بیرون بروید، فردا صدای مظلومی من در این صحرا بلند خواهد شد. اگر صدای مظلومی من بلند شد و مرا یاری نکردید، خدا به صورت شما رو به آتش خواهد انداخت. من سمع اوائیتنا فلم یجبنا. حضرت امروز داشتن، امشب رو حضرت در راه بودن. معمولا شبها حضرت تیه طریق نمی کردن، شبها رو می موندن. اما شب دوم محرم که صبح روز دوم، روز پنجشنبه هم بوده، دوم محرم، حضرت رسیدن سرزمین کربلا. شب رو راه می رفتن و شب رو در مسیر بودن و شاید اینم یک حکمتی درشون. به هر حال این قافله در مسیر هستند و دارن میان به سمت کربلا و به کربلا نزدیک می شوند. زینب کبرا دختر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا میان این قافله است و احیانا اگر می خواد پیاده بشه برادرها هستند، برادرزاده ها هستند. با عزت زینب رو آوردن به سرزمین کربلا، اما 11 روز بعد وقتی خواست زینب حرکت کند از سرزمین کربلا، یک نگاهی کرد، دید تمام عزیزانش قطعه قطعه شده رو زمین افتادن. صدا زد برادر حسین جان برخیز، خواهرت رو سوار کن، محرم زینب رسیده وقت سواری بر شتر من، نه محمل و نه اماری.